مدت زمانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی شده تا الان ارائه فرمودن. جناب آقای فضائلی، بحث رو تا اینجا ادامه دادیم که یکی از موارد و موضوعات مورد مناقشه در واقع کشورهای نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی‌های سیاسی و به خصوص محدود کردن اون از ناحیه اونچه که اونها گفته میشه، همین بحث انتخابات هستش و به ویژه مقوله که حضرت عالی بهش اشاره کرد، بحث نظارت. من ضمن این که از جناب عالی تشکر میکنم که به موضوع خوب اشاره کردید، اگر یه مقایسه هم بفرمایید که در کشورهای غربی آیا این مقوله رو دارن، یعنی رعایت میشه، لحاظ میشه، علیرغم اینکه اونها میگن ما آزادی‌های سیاسیمون مطلق هستش در کشورهای ما، اگر هست این رو هم اشاره بفرمایید و تبیین و تحلیل بفرمایید موضوع در واقع اون نظارت و نظارت استصوابی رو.
من به شما عرض بکنم، حالا در مقایسه اگر شما اشاره فرمودید بین کشورهای حالا کشورهای دیگه خیلی متنوعند، ولی من
به خصوص کشورهای اروپایی،
آره، من کشورهای غربی رو مثال میزنم که در حقیقت مدعی ترین در این حوزه ها هستن،
به ویژه فرانسه،
هم در حوزه مطبوعاتشون و هم در حوزه در حقیقت به کارگیری افراد، چه در ریاست جمهوری چه در پارلمان و چیزهای از این قبیل، اونها نظارت هاشون بسیار نظارت های دقیق تری هم هست.
یه تفاوت
به اصطلاح مهمی که وجود داره و این جز از اون مواردی است که ما کمتر بهش توجه شاید کردیم و یه مقداری جا داره، یه مقدار قابل توجه داره که ما اینها رو براش طراحی های هوشمندانه تری داشته باشیم، نحوه این اعمال این نظارت هاست. شما در حوزه مطبوعات که حالا بحث قبلیمون بود، جدی ترین کنترل ها رو شما توی این رسانه ها دارید، ولی نحوه این اعمال این کنترل ها و نظارت ها به گونه ای هستش که خیلی طراحی به شکلی صورت گرفته که ظاهرا چسبندگیش با حاکمیت نیست یا خیلی کمه. ما طراحی هامون یه جوری است که چسبندگیش با حاکمیت خیلی زیاده، برای همین وقتی که مثلا یک روزنامه ای به فرض یک رسانه ای قانونی باش برخورد میشه، بلافاصله بحث قوه قضاییه مثلا پیش میاد، البته قبلش مواردی هست مثلا هیئت نظارت بر مطبوعات و اینها، ولی اونها این نظارت ها رو به شکل های دیگر دارن که این چسبندگی و مستقیما متوجه حاکمیت شدن درش خیلی مشهود نیست. یکی از روش های به اصطلاح کنترل مطبوعات و رسانه هاشون بر اساس اونچه که در کتاب فیلترهای خبری توسط آقای چامسکی و یک نویسنده دیگه نوشته شده، بحث کنترل آگهی هاست. یعنی اگر بخوان یک روزنامه ای رو پشتیبانی بکنن یا یک رسانه پشتیبانی کنن، با دادن آگهی و حمایت هایی از این طریق او رو تقویتش میکنن، و اگر که بخوان به صلاح او رو محدودش کنند و حتی تعطیل بکنند، به جای اینکه مثلا قوه قضاییه‌شون بیاد او رو توقیف بکنه، یه مدت زمان کوتاهی اگر که آگهی‌هاش رو کنترل بکنند، اون عملا به لحاظ اقتصادی تعطیل میشه و دیگه امکان انتشار نداره. که نمونه هاش رو اونجا گفته شده که مطبوعاتی بودند که جز پرتیراژ ترین مطبوعات بودند، بعد شدن جز مطبوعات مردمی بودند که حرف مردم رو میزدند، دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی احساس خطر کردند، آگهی‌هاشون رو گرفتن، اون روزنامه تعطیل شده. خب این ابزار کنترل برای اونها. در حوزه به اصطلاح و حالا نمونه‌هایی که من خودم به عینه رفتم با بعضی از مدیران این رسانه‌ها در بعضی از همین کشورهای اروپایی یا حتی ژاپن صحبت کردم و تجربه‌ای که خود این مواردی خود اینها مستقیما ما از زبان خودشون شنیدیم، خیلی واقعا به اصطلاح شنیدنی. من یه نمونه کوتاهش عرض بکنم، توی یکی از این نشرهای روزنامه‌های برلین من رفتم، یک آگهی از شرکت مرسدس بن صفحه یکش کار شده بود، گفتم قیمت این آگهی چنده، گفت مثلا 20,000 یورو اگر اشتباه نکنم. بعد سوال کردم از سردبیرش که اگر شما امروز این آگهی را داشته باشید و همین امروز بخش اقتصادی شما یه نقدی به شرکت مرسدس بنز داشته باشه و انتشار اون نقد منجر بشه که شرکت بنز این آگهیش رو از شما بگیره، شما اون نقد رو و اون مطلب اقتصادیتون رو در نقد شرکت میزنید یا نمیزنید. یه تعاملی کرد گفتش که احتمال زیاد نمیزنی. ببینید با آگهی این اتفاق تو رسانه‌های ما میفته. من نمیگم ما مسونی، ولی میخوام بگم اونها که اینقدر مدعی هستند رسانه هاشون از طریق آگهی راحت کنترل میشن، نقد هاشون تعطیل میشه و به اصطلاح اینطوری میتونن به عنوان یه ابزار مؤثر.
اون چیزی که فرمودید اون میزان چسبندگی کمی که به حاکمیت دارن در واقع باعث میشه که از طرق و بخش
بله
مختلف
یعنی طراحیشون طراحیاشون به نحوی است که این آزادی ها رو کاملا کنترل میکنن بدون اینکه ظاهرش اسم حاکمیت باشه.
بسیار.
ولی پشت سرش همین نظام سیاسی حاکم بر اونجاست. در حوزه انتخابات من ایالات متحده امریکا رو مثال میزنم. شما ببینید نزدیک مثلا 300 ساله، حالا کمتر از 300 سال، دو تا حزب در امریکا قدرت بینشون دست به دست شد، جمهوری خواها و دموکرات ها. یه سوال، آیا در امریکا غیر از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هیچ نامزده دیگه ای وجود نداشته یا نداره؟ خب چرا؟ برخی تشکلهای دیگه هم هستن، احزاب دیگه هم هستن که در امریکا هستن، نامزد هم معرفی میکنن. ولی شما از مردم امریکا و از مردم دیگه ای دنیا سوال بکنید، حتی اسم اونها رو هم نشنیدن، اسم اونها رو هم نشنیدن، نه اسم حزبشون رو شنیدن و نه اسم نامزدشون رو شنیدن
یا رهبرانش.
چرا؟ برای اینکه کاملا اونجا تعریف شده، نظام سیاسی اونجا، نظام اقتصادی اونجا، نظام رسانه‌ای اونجا کاملا تعریف شده که اینها در اختیار دو تا حزب تعریف شدن. فاکس مال جمهوری خواها، سی ان ان مثلا مال دموکرات ها، نمیدونم واشنگتن پست مال اونه، نیویورک تایمز مال یکی دیگه شونه. اینها تعریف شده تو اون نظام و اینطوری کنترل میکنند. اینطوری نیستش که مردم امریکا آزاد باشن در به معنای واقعی کلمه، آزاد باشن در انتخاب هر اون چیزی که میخوان و همه از یک شرایط مساوی برخوردار باشن که خودشون رو در معرض افکار عمومی مردم امریکا قرار بدن. بارها ما در معرض این سوال قرار میگیریم که آقا تو امریکا آزادی وجود داره؟ ببینید مایکل مور مثلا میاد چه فیلمای انتقادی چه جوری میسازه، یا فلان مثلا گوینده، فلان نمیدونم نویسنده چه حرفایی مثلا تندی رو علیه نظام حاکمیتی امریکا مثلا میگه. پاسخ، یکی از پاسخهایی که برای این پرسش به نظرم میشه مطرح بشه اینه، من با یک تشبیهی در حقیقت این رو پاسخ میدم که شما تصور بکنید که مثلا توی همچین اتاقی که ما الان نشستیم چند تا بلندگوی مثلا نمیدونم 1500 وات وجود داشته باشه که اینها با نهایت قدرت دارن یک صوتی رو یا اصواتی رو دارن پخش میکنن، بعد به من که مخالف مثلا صاحبان اون بلندگوها هستن به من بگن که شما بیا توی این اتاق هر چی دوست داری بگو، آزادی، هر چی میخوای بگو، و من میام اینجا داد میکشم بلند بلند علیه اونا صحبت میکنم، ولی کسی حرف من به گوشش نمیرسه. اینقدر صداهای حاکم و صداهای قوی و غالب توی اون جامعه وجود داره. بله من آزادم، داد میزنم، ولی صداهای غالبی وجود داره که اجازه این که صدای من و فریاد من شنیده بشه امکانش وجود نداره. لذا اونها هم به این شکل کنترل های خودشون رو دارن و شما در کنگره امریکا میبینید تعداد نمایندگان یا دموکراتن یا جمهوری خواه، تکلیف روشنه به اصطلاح در این دستبندی ها و تقسیمی که این قدرتی که دست به دست میشه بین خود اونها. ضمن اینکه نظام حزبی که در اونجا وجود داره، خود نظام حزبی فیلترهای خاص خودش رو داره. اینطوری نیستش که در نظام حزبی راحت هر کسی بتونه بیاد بالا و برسه در جایگاه مثلا به عنوان یک سناتور معرفی بشه از طرف حزب، یا بعد به عنوان یک نامزد برای ریاست جمهوری انتخاب بشه. این طوری نیست. خود حزب مطابق ساز و کارهایی که خودشون دارن در حقیقت این کنترل های درون حزبی رو دارن، ساز و کارها رو دارن، مطابق با معیارها و ضوابط خودشون در حقیقت این افراد رو ارتقا میدن و به صلاح بالا پایین میکنن. در کشور ما، حالا من برگردم به بحث نظارت استصوابی، توضیح عرض کنم. ببینید، نظارت استصوابی که عرض کردم یه امر بدیهی است اگر کسی درست تصورش بکنه. ما برای ساده ترین انتخاب هامون در زندگی تلاش میکنیم که یک معرف یا معرف هایی رو پیدا بکنیم، یک تایید صلاحیت رو از یک کسی بگیریم. من این مثالی که میزنم خدای نکرده نه به خاطر به صلاح بگم تخفیف شخصیت این افراد، بلازه جایگاهی و میزان حساسیتش میخوام این مقایسه رو بکنم. شما مثلا برای مجموعه مسکونی چند واحدی اگر یک سرای داری بخواید انتخاب بکنید، حتما نمیگید که هر کسی مثلا اعلام آمادگی کرد که من میخوام با آمادم که مثلا بیام سرای دار این مجموعه بشم، بگید بفرما بیا سرای دار شو. حتما در مورد اون بررسی هایی میکنید، تحقیقات میکنید، قبلنی آدم کجا بوده، سرای دار بوده نبوده، سوی سابقه داره نداره، معتاد هست نیست، و چیزهایی که من نیاز دارم برای اونجا، سواد داره نداره، نمیدونم تعداد اعضای خانوادش و چه و چه.
این منظورم این که برای پایین‌ترین رده‌های شغلی وقتی ما اینقدر حساسیت شما خرج بدیم، چطور نیاییم برای جاهایی که می‌خوایم مسئولیت بدیم به این سنگینی رو واگذار بکنیم؟
شما ببینید، نظارت استصوابی و نظارت‌های دیگه هست تو همین انتخابات. 90 نماینده ما رد صلاحیت میشن، بخش غالبشون به دلایل مسائل مالی و امثال ذلک رد صلاحیت میشن. دیگه چه برسه به اینکه ما این نظارت ها هم نداشته باشیم؟ ببینید، ما در انتخابات شوراها نظارت توسط شورای نگهبان انجام نمیشه، توسط وزارت کشور انجام میشه، و اون فیلترهایی که در برای انتخابات شوراها وجود داره خیلی سوراخاش به صلاح باز، افراد راحت تر میتونن از اون فیلترها عبور کنن. ببینید، چند تا عضو شورا در طول این سالار و چند تا شورا به صورت کلی شدن به دلیل مفاسد اقتصادی دستگیر شدن؟ این در صورتی است که ما داریم، یعنی مثلا نظارت هم میکنیم، چه برسه بگیم آقا مردم خودشون آگاهن، هر کیو میخوان رأی بدن خودشون. مردم چه ابزاری دارن برای بررسی صلاح؟ شما 16,000 نفر آدم اومدن ثبت نام کردن که نزدیک بیش از 70%، نزدیک 80% اینها هیچ سابقه اجتماعی ندارن. یعنی شما سیستم های
سابقه و یا فعالیت سیاسی و اجتماعی
مجموعاً عرض کنم دیگه، اجتماعی به معنای عامش دارم میگن. یعنی امروز مردم که هیچی، دستگاه های نظارتی که میخوان در مورد این آدم اظهار نظر بکنن، هیچ پرونده ای از این ندارن، هیچ سابقه ای از این وجود نداره. اینکه آمار به صلاح به اصطلاح رد صلاحیت که در صورتش عدم احراز صلاحیت، نه رد صلاحیت بالاست، همینه که این اصلا آدم های شناخته شده ای نیستن. این معنیش نیستش که این آدم بی صلاحیته، اصلا نمیشناسیمش،
احراز نمیشه،
نمیدونیم این آدم اصلا کجا بوده، چی کار کرده، چه سوابقی داره. حالا مردم دیگه، شما میخواید این انتخاب بذارید 16,000 نفر آدم رو بذارید مثلا در تهران، بگید 4,000 نفر آدم رو برای مثلا 30 تا من میخوام انتخاب بکنم، 4,000 یا بیشتر از 4,000 نفر رو برای من ردیف بکنید، خب اصلا مردم چجوری ما این
عبارتی آقای فضائلی میتونیم بگیم واقعا این مقوله به عنوان یکی از نمادهای مترقی جمهوری اسلامی ایران در بحث آزادی های سیاسی
اصلش. ببینید، اصلش حتما اینطوره، کاملا عقلانی، کاملا قابل دفاع. اما همینجا من عرض بکنم که من عرض کردم نیاز یه جاهایی نیازمند کار هستیم. این بررسی صلاحیت ها و این نحوه اعلام به صلاحیت ها، این حتما نیازمند تجدید نظره. یه امری به این مهمی که از یک طرف با حقوق مردم سر و کار داره که هر کسی رو نمیشه گذاشت در معرض رأی، نظام حتما مسئولیت داره، حتما مسئولیت داره یه نظام برای اینکه وقتی کسی رو میخواد بگه که مردم میتونن بیان انتخاب بکنن، حد اقل ها رو در مورد اونها بررسی کرده باشه، حد اقل ها رو. لذا کسانی که به عنوان تأیید شده چه در انتخابات ریاست جمهوری چه در انتخابات مجلس مطرح میشوند، اینها کسانی هستند که حد اقل ها رو دارن، نه حد اکثر ها رو.
درست.
این یه طرفه، از یه طرف هم حقوق این افراده. بالاخره یه کسی که میاد خودش رو در معرض قرار میده، او هم حق و حقوقی داره که اون هم نبایستی که نادیده گرفته بشه. لذا این اهمیت ایجاب میکنه که شورای نگهبان و مجلس، یه بحث قانونی، باید قانون انتخابات به نحوی اصلاح بشه که همه اینها رو ببینه. الان قانون انتخابات ما حتما اشکال داره، اینکه یه مرتبه میتونن 16000 نفر آدم بیان ثبت نام بکنن به نحوی که بعد 15000 تاشون رد بشن، این نشون دهنده یه اشکالی است توی این فرایند انتخاب.
آقای فضلی خیلی متشکرم، امروز ما شاهد در واقع صحبت‌های بسیار زیبای شما در پاسخ به سوالات برنامه امروز بودیم. به عنوان آخرین سوال، ارزیابی شما از وضعیت آزادی سیاسی با توجه به توضیحاتی که در خلال برنامه دادید در طول این 41 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی چی هستش و آینده رو هم چگونه پیش بینی میکنید؟ به عنوان آخرین سوال،
ما در کنار بحث آزادی و ارزیابی آزادی، یک عوامل دیگه ای رو هم باید بهش توجه بکنیم و اون عوامل، یکی از مهمترین هاش، بحث تهدیداتی است که جامعه باهاش مواجه هست. شما یک جامعه هستید که دشمن ندارید، نمیدونم کسی در صدد، خدمت شما عرض کنم که توطئه و فتنه نیست، یا اون اگر هستند خیلی صاحب قدرت نیستند، خیلی نفوذی ندارن و چیزایی از این قبیل. خب اونجا یه جور شما جامعه را اداره میکنید. یه جایی، یه وقت شما در یه جامعه ای دارید زندگی میکنید که این جامعه به دلیل اینکه اون عرض کردم اون مخالفت رو با نظام مورد نظر سلطه جهانی و استکبار جهانی نپذیرفته، به شدت مورد طمع و مورد انتقامه، اون لقمه لذیذی که از گلوش گرفته شده. خب این جامعه یه جوری دیگه باید در حقیقت مدیریتش مقداری متفاوت هست، مثل مراکز حساس و غیر حساس در کنترل ها. ما حتما در مقوله آزادی پیشرفت های بسیار بسیار چشمگیری داشتیم. عرض کردم ما الان در حوزه آزادی بیان، در حوزه آزادی مطبوعات و
حق رأی،
اینها اتفاقات بسیار ارزشمندی است که افتاده. اما اینکه این حد نهایت، نه حتما نهایت نیست.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فضائلی به خاطر وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید و پاسخهای بسیار روشنگری که به سوالات این برنامه داشتید. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه‌های افق نو، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
در کنار شما عزیزان در یک شب خوب پاییزی شنیدیم برنامه افق‌های نو رو که اختصاص داشت به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. اما اجازه بدید که همچنان با ما همراه باشید و ما در کنار شما عزیزان تا ساعت 6 صبح خواهیم بود. آرزو می‌کنم که برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از رادیو گفتگو همچنان پیگیری بفرمایید.
اگر می‌خواهیم در معرض آسیب کمتری از کرونا باشیم، شستن دست‌هامون رو فراموش نکنیم.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. شستشوی دست ها اهمیت بسیار زیادی داره و پس از هر تماس با بیمار یا محیطی که بیمار در اون قرار داره باید انجام بشه. قبل و بعد از تهیه غذا، پس از غذا خوردن، پس از استفاده از سرویس‌های بهداشتی و هر زمانی که ممکنه دست‌ها آلوده شده باشن، شستشوی دست‌ها ضروریه. در صورتی که ظاهر دست‌ها آلوده نباشه، میتونیم از یه محلول ضدعفونی کننده دست‌ها با پایه الکلی استفاده کنیم. در غیر این صورت دست‌ها رو میتونیم با آب و صابون بشوریم. بهتره پس از شستن دست‌ها اونها رو با یه حوله کاغذی یا حوله تمیز که البته مرتباً تمیز میشه خشک بکنید.
علاقمندان به تاریخ معاصر، برنامه‌ای رو با عنوان تاریخ معاصر تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو گفتگو. آرزو میکنم که شب بسیار خوبی داشته باشید و فنجان عشقتون پر از مهر و محبت باشه و از شنیدن برنامه تاریخی این رادیو هم استفاده کافی رو ببرید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به توپی خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما همیهنان عزیز هستیم. امیدوارم برنامه های قبلی در خصوص زمینخواری رو شنیده باشید. در دوره رضاخان ما این برنامه رو هم اختصاص دادیم به بررسی این پدیده زشت در آن دوران که بسیار موجبات اذیت و آزار مردم ایران رو فراهم کرد، املاک بسیاری غصب شد، خانواده‌های بسیاری در این مسیر مورد آزار و اذیت قرار گرفتن، قتل‌ها و پرونده سازی‌هایی در این خصوص رخ داد که ذهنیت تاریخی جامعه ایران هیچ وقت نمیتونه اون رو فراموش بکنه و یکی از صفحات سیاه سلطنت پهلوی‌ها در ایران محسوب میشه. در این برنامه خدمت جناب دکتر یعقوب توکلی رئیس گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف قم هستیم. در برنامه قبلی هم این توفیق رو داشتیم خدمت ایشون باشیم و همچنین جناب آقای مجتبی مجدآبادی پژوهشگر تاریخ معاصر که ایشون هم لطف داشتن و در برنامه های قبل به کمک ما اومدن برای بحث و گفتگو در خصوص مسئله زمینخواری در دوره رضاخان. ما خدمت دوستان سلام عرض می کنم و خیر مقدم. اگر سلام علیکی با همیهنان عزیز داشته باشید ما بحث رو آغاز می کنیم و با محوریت دخالت نظامی ها در ماجرای غارت زمین های مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما دکتر حقانی و جناب مجدآبادی و همچنین ملت عزیز ایران از ادب و سلام دارم و انشاءالله که بتونیم بحث مناسبی رو در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که بتونیم یک برنامه خوبی رو در خدمت شما عزیزان داشته باشیم.
خب جناب آقای مجدآبادی، ما یکی از مسائلی که در دوره پهلوی به طور بارزی مطرحه بحث دخالت نظامی ها در امور مختلفه، یعنی اینها بازوی رضاخان و رضاشاه بعدی هستند برای اجرای خواسته های اون و برنامه هایی که به رضاخان دیکته می شد، از انتخابات مجلس بگیرید تا برخورد با مطبوعات، برخورد با احزاب، برخورد با شخصیت ها و از جمله غصب املاک مردم. ظاهرا اینها وظیفه شناسایی، معرفی و اعمال زور و ارعاب برای یا متقاعد کردن طرف به واگذاری زمینش و یا اینکه با زور اون زمین رو از اون فرد بگیرن داشتن در خدمت اداره املاک اختصاصی پهلوی یا رضاخان بودن و در این زمینه علاوه بر این که زمینهایی رو برای رضاخان انتخاب میکردن، خودشون هم بی بهره از این غارتگری نبودن. اگر در این زمینه هم با ذکر موارد نکاتی رو بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. ببینید یه بحثی که اینجا مطرح هست، جز این که اینها به عنوان بازو و یا مهره اجرایی حکومت و به شخص خود رضاخان برای این پروژه طویل المدت و عریض الوسعت مورد استفاده قرار گرفتن شکی نیست. بحث ما بیشتر حول هوش این مطلب هستش که پدیده فرهنگی که در این رابطه شکل میگیره، یعنی این که سیستم چاپلوسانه‌ای که بر بعد زمین بین رضاخان و مهرای اجراییش شکل میگیره و اونها هم خواست رضاخان رو دریافت میکنن که ارباب چی میخواد و باید بر او چی تعیین کرد تا مورد پذیرش و مقبولیتش قرار بگیره، و پاداش هایی که از جیب ملت باز از طریق رضاخان برای این مهرها در نظر گرفته میشد، هر دو اینها ضرر بزرگ اجتماعی و اقتصادی رو برای ملت ما در بر داشت. ببینید وجود این فرهنگ در ادامه در دوره محمد رضا به اوج میرسه دیگه. شاید ما همگی بیشتر بحث مالکیت خصوصی و خسارت جبران ناپذیری رو که از بعد اقتصادی به بحث مالکیت خصوصی در کشور اتفاق میفته رو محدود کنیم به دوره رضاخان و بگیم رضاخان بیشتر در این خصوص حرص و طمع داشت، اما از هم شکل کیفی هم کمی در دوره محمد رضا بیشتر اوج داره و بیشتر شدت میگیره این روند. چرا؟ چون ساخت این فرهنگ در دوره رضاخان بین نظامی ها اتفاق میفته و یک رسم غلطی در این دوره برای نظامی ها از بعد اقتصادی شکل میگیره که اونها میدونستند وقتی برای رضاخان زمین رو در نظر میگیرند یه بخشیش رو به عنوان پیشکش میتونن دریافت کنن. این امتیاز و امتیاز دادن و گرفتن موجب شد، موجباتی رو فراهم کرد که هم تشدید بشه بحث مالکیت لطمه به مالکیت خصوصی و هم یک روند غیر قابل کنترل در کشور اتفاق بیفته، به طوری که ما شاهد این هستیم که هر کدوم از امیرهای لشکر برای اینکه بتوانند به پست ریاست لشکر برسن سردست میشوندن اصطلاحا، به خاطر همین چون میدونستن اگر مثلا رئیس لشکر فارس بشن تو محدوده ایلات و عشایر ضمن سرکوبی که یک وظیفه امنیتی حالا در دوره رضاخان محسوب میشد زمین ها هم به زمینه گرفته میشد.
یعنی هر امیر لشکری در اصل متصدی املاک اختصاصی
توی اون محدوده جغرافیایی بود. بله هم و هم عرض میکنم برای رضاخان زمین های خوبی رو و مستعدی رو فراهم میکرد و به روش های مختلفی که ذکر شد دیگه اینجا بحریز میکنه و ذکرش در اختیار قرار میدادن، هم میدونستن که سهم پیشکشی برای خودشون دارند به خاطر این به حال خدمتی که انجام دادن. بحث اقتصادیش یک ضرر بزرگی که عرض کردیم، بحث فرهنگیش مهمتر از اونه، چون نظام دیوان سالاری اداری و نظامی کشور رو در واقع لوس کردیم. بس یعنی یک امیر لشکر به جای تحصیلات نظامی بالا، قدرت به قول معروف حالا نظامی و دورهایی که دیده بود اینها لحاظ نمی‌شد. همینطور که ببینید ما تو خاطراتی که به جا مونده نگاه میکنیم، مثلا کریم آقای بوذرجمهوری که سالهای متمادی رئیس اداره املاک اختصاصی وزارت درباره در دوره رضاخان، وقتی تو بیوگرافیش نگاه میکنیم میبینیم نه تحصیلات نظامی بالایی داره، نه از لحاظ قدرت نظامی آدم قابل توجهیه که به این مسئولیت قرار بگیره. بعدن خب رئیس لشکر هم میشه. عرض کردم سرم معالی صفاری که مسئول دایره این بخش هست، بعدها این هم باز تحصیلات قابل توجه نداره، به قول فردوس میگه یک افسر معمولی بود. حتی مهره های که در اینجا ذکر نشده بنده عرض میکنم که اینها بهایی بودند، مثلا روح الله فتح‌زن که مسئول مالی و سیستم اصلا مالی بخش دربار بود و رضا خان بهش اعتماد عجیبی داشت تو بحث حسابرسی و سالهای متمادی بود این فرد. و بعد هم